ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، نوبت رسید به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. جان خاکسار هستم و در 45 دقیقه آینده کنار شما خواهم بود. در این روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی برابر با ششمین روز از ماه می سال 2014 میلادی، همکارانم خبر، گزارش و تحلیل های آماده کردند درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که جمشید زند، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما انتخاب کرده است که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان، شامگاه خوش و مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدید.
با سلام جان عزیز و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. 8 دختر دیگر در نیجریه روبوده شدند. افراد مسلحی که تصور می‌رود عضو جمعیت بوکو حرام باشند، دیشب در دهکده‌ای در شمال شرقی نیجریه 8 دختر 12 تا 15 ساله را روبودند. به گفته اهالی محل، افراد مسلح شب هنگام با 2 خودرو به داخل این دهکده ریختند و پس از تیراندازی این 8 دختر را با خود بردند. جمعیت اسلامگرای بوکو حرام در 14 آوریل گذشته، 25 فروردین ماه، بیش از 200 دختر 17 تا 18 ساله را از چند دبیرستان نیجریه رو بودند. رهبر این گروه دیروز در ویدئویی اعلام کرد که قصد دارد این دختران را به عنوان کنیز بفروشد. بوکو حرام درس خواندن دختران را حرام می‌داند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در یک کنفرانس بین المللی برای بررسی بحران اوکراین، نمایندگان جدایی در طلبان طرفدار روسیه هم باید شرکت داشته باشند. سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در پایان نشست وزیران خارجه 47 کشور عضو شورای اروپا در وین گفت با تشکیل کنفرانس بین المللی دیگری در مورد بحران اوکراین مخالفتی ندارد. وی اما تاکید کرد که معترضین اوکراینی نیز باید صدایشان شنیده شود و در این کنفرانس حضور داشته باشند. آقای لاوروف افسود این کنفرانس بدون حضور آنها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. وزیر خارجه اوکراین این موضوع را رد کرد و گفت دولت اوکراین نماینده همه مناطق این کشور است و شورشیان در چنین کنفرانسی جایی ندارند. سازمان بهداشت جهانی نسبت به خطر شیوع بیماری فلج اطفال در جهان هشدار داد و خواستار همکاری جهانی برای مبارزه با این بیماری شد. این سازمان میگوید شیوع بیماری فلج اطفال میتواند در ماه‌های آینده گسترش یابد. سازمان بهداشت جهانی شیوع فلج اطفال را در 10 کشور آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه‌ای به عنوان رویداد خطرناک توصیف کرده و پاکستان، سوریه و کامرون را به عنوان کشورهای نام برده است که بیماری فلج اطفال از مرز آنها به خارج سرایت کرده است. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود به عنوان فرمانده ارتش کناره‌گیری کرده است، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اگر به ریاست جمهوری برسد، عمر اخوان المسلمین در مصر به پایان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی همچنین به روزنامه الاهرام مصر گفته است که تاکنون 2 بار هدف سوء قصد قرار گرفته است. و آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امسال برخلاف سالهای گذشته در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر نشد. محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای، گو دلیل عدم حضور آیت الله خامنه‌ای را در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تراکم کارها عنوان کرد.
متشکرم حمید جان. حمید فاطمی خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر به مجلس رفت تا پاسخگوی سوال‌ها و انتقادهای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. همکارم محمد رضا یزدان‌پناه جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار می‌دهد. همکار دیگرم بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده است درباره نمایشگاه سالانه نفت و گاز ایران که امروز سه‌شنبه گشایش یافت. اما شیرین فامیلی گزارشی دارد از مراسم تقدیر از معلمان نمونه که امروز با شرکت حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. اگر با ما بمانید برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه یعنی همین امروز به مجلس شورای اسلامی رفت تا پاسخگوی سوالهای نمایندگانی باشد که از او به علت سخنانش درباره هولوکاست و اسرائیل انتقاد کردند. آقای ظریف که سخنان و عملکردش اغلب مورد انتقاد تند نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری قرار دارد، این بار نیز به مجلس رفت تا از خود دفاع کند. او در ابتدای سخنانش به طعنه گفت که هیچ وزیر امور خارجه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی به اندازه او برای پاسخگویی به مجلس احضار نشده است. اجازه بدید به گزارش همکارم محمد رضا یزدان پناه گوش کنیم.
انکار هولوکاست یا پذیرش آن، موضوعی همچنان جنجالی در بالاترین سطوح حکومت ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه 16 اردیبهشت به مجلس رفت تا نظرات بحث برانگیزش درباره هولوکاست و به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران را توضیح دهد. در جلسه ای که هم نمایندگان منتقد آقای ظریف و هم خود او مدعی بودند که نظراتشان عین نظرات رهبران جمهوری اسلامی است، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه سه‌شنبه گفت که وزیر امور خارجه ایران سخنان صریح علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در انکار هولوکاست را تحریف کرده است. آقای قدوسی همچنین گفت که محمد جواد ظریف موجودیت اسرائیل را نیز آنطور که باید انکار نکرده است. وزیر امور خارجه ایران پیش از این در چند موضع‌گیری جداگانه تأکید کرده که هولوکاست واقعیت دارد و از این واقعه به عنوان یک تراژدی وحشتناک نام برده. نماینده مشهد از آقای ظریف پرسید که چرا در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC هولوکاست را نسل کشی و جنایت فجیع خوانده و به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته که آقای خامنه ای نیز افسانه خواندن هولوکاست را در گفتگوی شخصی با او تکذیب کرده. جواد کریمی قدوسی گفت که وزیر امور خارجه ایران با این سخنان طوری وانمود کرده که انگار رهبر جمهوری اسلامی هولوکاست را تایید می‌کند. آقای خامنه‌ای 18 بهمن ماه سال 84 از هولوکاست به عنوان یک افسانه که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دهند کسی درباره آن تردید بکند نام برده بود. جواد کریمی قدوسی همچنین با اشاره به مصاحبه وزیر امور خارجه با تلویزیون آلمان از آقای ظریف پرسید که او چرا در این مصاحبه حاضر نشده به صراحت و قاطعیت موجودیت اسرائیل را انکار کند. محمد جواد ظریف در بهمن ماه سال 92 وقتی مخاطب این پرسش خبرنگار تلویزیون آلمان قرار گرفت گفت که به رسمیت شناختن اسرائیل وظیفه ایران نیست و این موضوع باید از سوی فلسطینیان حل شود. جواد کریمی قدوسی در مجلس تاکید کرد که این سخنان به صراحت با نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره انکار هولوکاست و نفی موجودیت اسرائیل منافات دارد. اما محمد جواد ظریف در پاسخ گفت که مواضع وزارت امور خارجه عین مواضع رهبران جمهوری اسلامی است و تاکید کرد که تا وقتی وزیر امور خارجه ایران است نخواهد گذاشت آنچه را که او پروژه صهیونیستی امنیتی سازی ایران تحت بهانه واهی انکار هولوکاست خوان تحقق یابد. او با دفاع از عملکرد خود گفت که در مقابل سوالات جهتدار رسانه‌های خارجی بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی که همان مواضع آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای است تأکید کرده و مدعی شد که سیاست خارجی دولت آقای روحانی آسایش و راحتی را از نخست وزیر اسرائیل گرفته و او را به انفعال کشانده. جمهوری اسلامی ایران و دو رهبر آن در 35 سال گذشته بارها تأکید کردند که موجودیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و از این کشور با تعابیری مانند رژیم صهیونیستی و قده سرطانی در منطقه نام می‌برند. در پایان جلسه سه‌شنبه مجلس جواد کریمی قدوسی اعلام کرد که به نمایندگی از طراحان سوال از پاسخهای وزیر امور خارجه قانع شده. آقای ظریف در پایان سخنان خود از مردم ایران به عنوان مردمی دلاور و نه دلواپس نام برد. ظاهرا اشاره‌ای به همایشی با نام دلواپسیم که همین هفته در تهران و در مخالفت با سیاست خارجی دولت حسن روحانی برگزار شد و آقای کریمی قدوسی یکی از سخنران‌های اصلی آن بود.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد و در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو میشنویم که با شماره تلفن 20420221122112 تماس گرفته اید.
آقایان دلواپسین که در تهران جلسه میذارن، دلواپس 800 میلیارد دلاری که به اتفاق احمدی نژاد برباد دادن و زندگی ملت ایران را به نکبت کشوندن نیستند و حالا میخواهند همون وضع ادامه داشته باشه؟
خب من آقا رهبر عزیز صدا در جای گرم در میاد، میدونم وضع مالی زیاد خوبه، آخه با این وضع اقتصادی چطور ملت بچه زیاد کنن؟ با چه پولی؟ با چه امکاناتی؟ جمعیت ایران زیاد شد نمیدونه، واسه این میخواد 100 سال دیگه مردم این کارو نمی‌کنن. من یکی که 60 ساله داشتم با این وضعیت اقتصادی یه بچه‌ام زیادی سرم.
طرح خدمات درمانی مردم اگر بعد از دولت روحانی هم تداوم داشته باشه ما استقبال می‌کنیم. همچنین من از دولت روحانی سپاسگزارم.
خب من واقعا رهبر عزیز صدا در جای گرم در میاد. می‌دونم وضع مالی زیاد خوبه. آخه با این وضع اقتصادی چطور ملت بچه زیاد کنن؟ با چه پولی؟ با چه امکاناتی؟ جمعیت ایران زیاد شد نمیدونه، واسه این میخواد 100 سال دیگه مردم این کارو نمیکنن. من یکی که 60 ساله داشتم با این وضعیت اقتصادی یه بچه‌ام زیادی سرم.
آقای اسماعیلی مقدم، شما این کثیری که میگیرین میگین همش بی فرهنگه، این مثل همه کاراتون که همه کار میکنن همه رو میگیم بی فرهنگ، خودتان با فرهنگن. نه آقا، شما خودتان بی فرهنگن، اینه که میگین اینا خیلی با فرهنگ خیلی با شعورن.
دوستان یادآوری میکنم شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 در انتظار پیام های شما هستیم. نمایشگاه سالانه نفت و گاز ایران روز سه‌شنبه در تهران با حضور 600 شرکت خارجی از 32 کشور گشایش یافت. کمپانی هایی که خود را آماده می کنند به محض لغو تحریم های بین المللی به پروژه ها و عملیات عمده در حوزه انرژی ایران بازگردند. همکارم بکداش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس مطالعات انرژی چشمانداز نمایشگاه امسال رو سوال کرده. بهروز عبدالوند در آلمان:
بازگشت رو بعد تا حدود زیادی به عنوان بخش از تحولات سیاسی که در روابط ایران و اتحادیه اروپا و امریکا شکل گرفته در نظر گرفت. یعنی پنجره‌ای که باز شده برای مسئله اتمی در واقع این امید رو ایجاد کرده که شرکت‌های خارجی میتونن در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنن. در این حال وضعیت بازار انرژی جهانی تغییر عمده کرده. بعد از این جریانی که در اوکراین اتفاق افتاده و اتحادیه اروپا بعد به دنبال جانشینی برای مسئله حذف راین ترانزیت اوکراین باشه و وضعیت وابستگی به روسیه هم برای مطمئنن یکی از جنبه‌های منفی امنیت انرژی شه که با وجود اینکه ایران دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا رو داره، بنابراین ایران میتونه یه آلترناتیو طبیعی باشه برای اینکه اگه روسیه از تامین انرژی اروپا سرباز بزنه، این گپی رو که ایجاد میشه ایران پر کنه. از نظر قراردادی هم که دولت ایران قراردادهای نفتی و گازی رو تجدید نظر در سیستم وایبک انجام داده و نوع قرارداد جدید ایران به قراردادهای PSA نزدیک شده و اینا خودش نشون دهنده اینه که بخش نفت و گاز ایران کلاً اتراکتیو تر شده. مورد دیگه اینه که بخش نفت و گاز ایران به اندازه کافی نیروی متخصص داره که خیلی سریع میتونه اینتگراسیون مجدد ایران در بازار جهانی انرژی امکان پذیر کنه.
شما مشارکت شرکت‌های خارجی رو، یعنی بازگشتشون رو به حوزه انرژی ایران، آیا روشن می‌بینین؟
مطمئناً سرمایه گذاری در امر نفت و گاز یه پدیده بسیار پیچیده ایه. امنیت سرمایه گذاری یکی از مهمترین پدیده هاییست که شرکت های نفت و گاز بهش نیاز دارن. در مقابل تکنولوژی و پولی که میارن باید سود به اندازه کافی ببرن. باید فرم قراردادهای ایران روشن باشه. با توجه به این افقی که دولت ایران باز کرده و قرارداد بای بک رو تغییر داده، من فکر میکنم شرکت ها زیادی برای سرمایه گذاری در ایران اینترسنشون بدن. با توجه به اینکه حجم نیازهای انرژی فسیل در آینده به سرعت گسترش پیدا میکنه و بازار جهانی نمیتونه به سادگی از یه تولید کننده عمده مثل ایران صرف نظر کنه.
هنوز اون گونه که گزارش شده شرکت های بزرگ نمایندگانشونو نفرستادن و انتظار نمیره که بفرستن، گویا هنوز محتاطن نسبت به چشم انداز توافقات ایران و 5+1. و همزمان در برنامه 5 ساله ایران 150 میلیارد دلار برای حوزه انرژی پیش بینی شده که بخشش رو شرکت‌های خارجی پر خواهند کرد. فکر می‌کنین این میزان چقدرش عملی بشه، تحقق پیدا کنه؟
بسیار به دو مسئله داره. یکی این که قراردادهای نفتی ایران تغییر کنه و امکان سوددهی قراردادهایی که با ایران بسته میشه افزایش پیدا کنه، امنیت سرمایه‌گذاری تامین بشه، و مسئله دیگه اینه که روابط سیاسی ایران و غرب یه سطح جدید رو پیدا کنه. احتیاط شرکت‌های غربی هم بیشتر اینه که هنوز بسیاری از مسائل در مورد مسئله اتمی ایران روشن نیست. اما با توجه به اینکه هر دو طرف در حال حاضر مذاکرات رو سخت اما با نتیجه دیدن، به نظر میرسه که ظرف چند ماه آینده یه راه حل اساسی برای مسئله اتمی پیدا بشه، پس از اون چیزی مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران نخواهد بود. همه در حال مطالعه ان، حتی این شرکت‌هایی هم که الان رفتن در این نمایشگاه شرکت کردن به طور عمده در حال مطالعه وضعیت بازار ایران هستن و تجدید قرارداد بیشتر مطلع کنن خودشون رو و از وضعیت بازار گاز و نفت ایران مطلع بشن.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
یک بار دیگر شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا رو تکرار میکنم. 2-07-926-011-57-30. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه یعنی امروز مراسم تقدیر از معلمان نمونه رو در مراسم تقدیر از معلمان نمونه شرکت کرد و به مسائل و مشکلات دانش آموزان و معلمان در فضای آموزشی پرداخت. همکارم شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از معلمان نمونه ضمن اشاره به نقش تاثیرگذار دانش آموزان و دانشجویان بر مسائل سیاسی جامعه با طرح این سوال که آیا دانش آموزان می توانند در سر کلاس بدون دغدغه و ناراحتی سوالاتی را که دارند مطرح کنند، به مسئله امنیت در فضای آموزشی اشاره کرد و گفت هرچه کلاس درس امن‌تر باشد و دانش آموزان بدون دغدغه بپرسند، به گفته او آن کلاس درس برای پرورش دانش آموزان مفیدتر خواهد بود. سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس سخنان حسن روحانی را درباره فضای آموزشی امروز ایران مهم ارزیابی کرده و به رادیو فردا میگوید
اون چیزی که تا امروز فضای آموزشی ایران را رنج میداده و یک آسیب جدی بوده برای سلامت آموزش ایران و پرورش سالم نسل جوان ایران، وجود فضای امنیتی و نبودن دیالوگ و یا آزادی بیان بوده، چیزی که بسیار در مسئله یادگیری و جامعه پذیری جوان‌ها پایه‌ای و اساسی است. طرح این سوالات و طرح این مسائل از طرف رئیس جمهور به هر حال نکته بسیار مهمیه که نشون میده که چیزی را که منتقد تا کنون در مورد نظام آموزشی ایران میگفتن نه خصمانه بوده و نه خیلی دور از واقعیت، اینها واقعیت‌های نظام آموزشی ایران بودن که امروز رئیس جمهور ایران در موردشون صحبت میکنه. او این پرسش رو مطرح میکنه در مورد محتوای کتابای درسی و رابطهش با دنیای امروز. این هم نکته بسیار مهمیه که برای اینکه کتابای درسی ایران حتی در آخرین روایتشون چون که از امسال در اختیار دانش آموزا قرار گرفته، بسیار یک جانبه افراطی و غیر منطبق با واقعیت دنیای امروز هستن و گفتمانشون واقعا گفتمان خصمانه در مقابل دنیاست و هیچ راهی برای آزاداندیشی و برای بحث و دیالوگ به وجود نمیاره. من امیدوارم که همه این جنبه‌ها بتونه در دستور کار وزیر مشاورش ایران قرار بگیره.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر این نکته که جامعه در برخی موارد بی‌تحمل شده و آستانه تحمل پایین آمده است، خطاب به معلمان گفت که چه باید کرد که در کلاس‌های درس سعه صدر، حوصله، مدارا، تحمل و دوری از افراط‌گری را به دانش آموزان یاد دهیم. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس.
فضای مدارس و رفتار معلم‌ها نمیتونه جدا از رفتار عمومی جامعه در نظر گرفته بشه. ما برای اینکه این سعه صدر و تحمل و مدارا رو برای دانش آموزانمون داشته باشیم از طرف معلمانمون، اول لازمه که خود معلمانمون در واقع این آزادی عمل و این فضا آزاد رو تجربه و حس کنن و باور کنن، برای اینکه اونا بتونن در ارتباط با دانش آموزانشون و سر کلاس درس به کار بگیرن. و معلمان به خاطر اظهار نظر، برخورد و یا حتی تشکلای صنفیشون و دفاع از حقوق صنفیشون مورد تعقیب و ازش آزار قرار نگیرن و به زندان نرن، تا اینکه اونها بتونن در واقع نمایندگان شایسته چنین جامعه‌ای باشن برای تربیت نسل جوان. وگرنه در زمانی که فشار رو خود معلم هاست، در کل جامعه فشار است، در زمانی که آزادی‌های مدنی یا آزادی‌های بیان، مطبوعات، رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی و صنفی رعایت نمیشه، همزمان نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در معلمان بتونن در یک فضای بسته مدرسه که کنترل هم زیادتر هست، چنین فضایی رو برای دانش آموزا وجود بیارن.
قانون صنفی معلمان که از مهمترین تشکل‌های صنفی در ایران است، در آخرین بیانیه‌اش به مناسبت روز معلم از برخوردهای اخیر با فعالان حقوق معلمان از جمله رسول بداغی، محمود باقری و محمد داوری در زندان ابراز تأسف کرده است. به دنبال آن روز دوشنبه 15 اردیبهشت اسقر فانی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از قول مساعد وزارت اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره آزادی برخی از معلمان زندانی خبر داد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری فارس، نرخ کرایه تاکسی در تهران از روز سه‌شنبه امروز 25% افزایش یافته است. همکارم الهیه روانشاد.
خبرگزاری فارس در گزارش خود آورده است که استفاده از نرخ‌های جدید الزام‌آور است و تاکسیرانان موظف به محاسبه کرایه بر اساس نرخ جدید هستند. لایحه نرخ کرایه تاکسی برای سال 93 در سال 92 به شورای شهر تهران ارسال شد. کمیسیون تخصصی آن را تصویب کرد و سپس برای کسب تایید به فرمانداری ارسال شد. خبرگزاری فارس می‌نویسد که تأمل تا روز 16 اردیبهشت ماه به علت تداخل با اعلام نرخ جدید حامل‌های انرژی از سوی دولت و به درخواست استانداری بوده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران را جویا شده است که میگوید افزایش نرخ کرایه تاکسی کار امروز و دیروز نیست و به اعلام افزایش نرخ بنزین هم ربطی ندارد.
من مطمئن نیستم که این افزایش نرخ بنزین در تعرفه‌های جدید به کار گرفته شده. یعنی استناد شورای شهر به این بوده که هزینه تاکسیران‌ها در طول سال هم میزار بالا رفته، بنابراین احتیاج هست که 25% نرخشون بره بالا. و چون قبل از افزایش قیمت بنزین تصمیم گرفته شده، بنابراین من ارتباط کمی می‌بینم که اون با قیمت بنزین ارتباط داشته باشه. ضمن این که توضیح بدم که قیمت خدمات تاکسی‌ها ارتباط مستقیم با نرخ سوخت نداره، یعنی نرخ سوخت بخشی از قیمت تمام شده هزینه عملکرد تاکسی است، بلکه سرمایه تاکسی و خدمتی که راننده عرضه میکنه، خدماتی که تاکسی از سایر جاها دریافت میکنه اضافه میشه، در کل نرخ تاکسی رو میسازه. بنابراین ارتباط مستقیمی بین نرخ بنزین و نرخ تاکسی وجود نداره که ما تصور کنیم اگر بنزین 75% بره بالا، نرخ تاکسی هم باید 75% بره بالا، چون سهم بنزین در قیمت تموم شده خدمات تاکسیرانی خیلی کمتره.
به رغم همه اینها اما تاکسیرانان از افزایش نزدیک به 75% سوخت سهمیه‌ای شاکی هستند و افزایش 25% نرخ کرایه را برای جبران استهلاک تاکسی، مزد ساعت‌های کار طولانیشان، سوخت و در مجموع برای تامین معاش خود با تورم موجود کافی نمی دانند. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل اما با این استدلال موافق نیست.
ببین اگه نرخ تاکسی ها 25% بالا رفته باشه، هزینه اضافی نرخ بنزین رو می پوشونه. برای اینکه شما در یک مسیر 10 کیلومتری یک لیتر بنزین اگر مصرف کنید، به همون اندازه در نرخ تموم شده تاکسی اثر می گذاره. در حالی که تاکسی با 4 مسافر طی طریق می کنه، در 10 کیلومتر اگه حرکت بکنه 5-4 تا کرایه دریافت میکنه که یکی از اون کرایه ها برای تامین بنزین کافیه. بنابراین هزینه شون اینقدر از این طریق بالا نمیره که جبران نکنه اون هزینه ها رو. من فکر میکنم که این افزایشی که روی تاکسی ها دادن در حقیقت یک جوری جبران هزینه های اضافی تاکسی هاست که در طول سال گذشته به اثر تورم 35% به این قشر تحمیل شده. بنابراین این افزایش ها تا حد زیادی اونا رو جبران میکنه.
آنچه در این میان قابل تأمل است وضعیت مسافران است. افزایش نرخ کرایه تاکسی چگونه تأثیری بر آنهایی که پرداخت کننده هستند خواهد داشت و مسافران تاکسی چه راهکارهایی را در پیش خواهند گرفت؟ مسعود مهاجر:
قطعا هزینهشون به همین اندازه بالا میره، ولی باز هم در بین خانوارهای شهری هزینه حمل و نقل شهری درصد بالایی از هزینه های خانوار تشکیل نمیده. درسته که هزینه خانواده رو بالا میبره، ولی در درصد بالایی در کل هزینه های خانوار اثر نمیذاره. منتها خب شهروندا حق انتخاب دارن، یعنی همونجوری که افزایش قیمت بنزین ممکنه عده‌ای رو از استفاده از وسیله نقلیه شخصی منصرف بکنه، همینطور هست که یه تغییری ما در مشتریان تاکسی خواهیم داشت. یعنی ممکنه کسانی کمتر از تاکسی استفاده کنن و ما در روزهای آینده شاهد باشیم که مراجعه برای سرویس‌های اتوبوسرانی و مترو بیشتر بشه، که البته من فکر می‌کنم که اینجور شده. یعنی الان اتوبوس‌های شهری با ظرفیت کامل‌تری در سطح شهر حرکت می‌کنن.
درخواست تاکسی‌رانان برای افزایش نرخ کرایه تاکسی در شهرهای دیگر نیز مطرح بوده است. به طور مثال به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد مرادی فرماندار بندرعباس هر گونه افزایش نرخ‌های تاکسی‌های درون شهری را تخلف خوانده و گفته است در صورت تمایل شورای شهر باید با فرمانداری شهرستان رایزنی کند. او گفته است مردم می‌توانند در صورتی که کسی خواهان کرایه‌ای بالاتر از نرخ‌های مصوب قانونی قبلی شد به فرمانداری یا نهادهای نظارتی اطلاع دهند تا با متخلف برخورد قانونی شود.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صدور دستور توقف فیلترینگ شبکه اجتماعی واتساپ خبر داده و گفته است از این پس به دستور رئیس جمهوری تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات روز سه‌شنبه گفت دستور توقف فیلترینگ واتساپ که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده توسط رئیس جمهور صادر شده است. شنبه گذشته محمود واعظی گفته بود بر اساس نظر حسن روحانی از این پس تصمیم گیری درباره شبکه‌های اجتماعی بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه‌های اجتماعی خارجی که به گفته او مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند گفته است تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور وجود نداشته باشد، دولت موافق مسدود کردن آنها نیست. به گفته آقای واعظی به همین دلیل موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و فیلتر واتس‌اپ در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود. اما به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز پیش عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود رئیس جمهور رأسا نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار دهد. یک روز پس از این اظهارات آقای خرم‌آبادی، محمود واعظی وزیر ارتباطات به خبرگزاری مهر گفت وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دبیری یک کارگروه است و وظیفه‌اش این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورای عالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه ندارد و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است که فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد. نرم افزارهای واتس اپ، وایبر و واکسر از جمله برنامه‌های کاربردی پیام‌رسانی هستند که دارندگان تلفن‌های هوشمند از طریق آنها می‌توانند برای فرستادن پیام رایگان نوشتاری، ویدیو و عکس استفاده کنند.
جمشید زند گزارش می‌داد. دوستان می‌دونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست. با خبرها، با گزارش‌ها، با ویدیو و همینطور اطلاعات فراوانی که شما میتونید در صفحات مختلف وبسایت ما پیدا کنید و ببینید، بخوانید و صدا رو هم بشنوید، یعنی برنامه‌هایی رو که مورد علاقتون هست و نتونستید که از رادیو بشنوید، در وبسایت ما این امکان وجود داره که بار دیگر این برنامه‌ها رو بشنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست از این لحظه مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده گرفته و همکنون در استودیو سرحال و تر و تازه آماده است تا خبرها رو به آگاهیمون برسونه. مینا جان به استودیو خوش آمدی و شامگاه خوش.
مرسی جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید در صورت تشکیل یک کنفرانس بین المللی برای بررسی بحران اوکراین، نمایندگان شورشیان اوکراین هم باید در چنین کنفرانسی شرکت داشته باشند. سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در پایان نشست وزیران خارجه 47 کشور عضو شورای اروپا در وین گفت با تشکیل کنفرانس بین المللی دیگری برای حل بحران اوکراین مخالفتی ندارد، اما معترضین اوکراینی نیز باید صدایشان شنیده شود و در این کنفرانس حضور داشته باشند. وزیر خارجه اوکراین اما حضور جدایی طلبان را در چنین کنفرانسی رد کرد و گفت دولت اوکراین نماینده همه مناطق این کشور است و شورشیان در چنین کنفرانسی جایی ندارند. هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز سه‌شنبه در نیویورک گفتگوهای خود را برای رسیدن به یک توافق جامع در برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنند. بنابر گزارش ها حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که از هفته گذشته در نیویورک به سر می‌برد هدایت تیم ایرانی را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است با شرکت کاترین اشتون و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از 24 اردیبهشت به مدت 2 روز در وین برگزار شود. مذاکرات کارشناسی در نیویورک تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس حاضر شد و درباره سخنانش راجع به هولوکاست، پیشرفت‌های دفاعی ایران و مواضعش در دانشگاه تهران به پرسش‌های جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد پاسخ داد. پس از سخنان آقای ظریف، جواد کریمی قدوسی گفت به دلیل پیش رو بودن مذاکرات هسته‌ای از پاسخ آقای ظریف قانع شده و نیازی به رأی‌گیری نیست. آقای ظریف در صحن علنی مجلس گفته بود تا زمانی که عهده‌دار وزارت خارجه است اجازه نمی‌دهد ماشین تبلیغات اسرائیل با موضوع انکار هولوکاست و در حالی که اسرائیل بمب اتمی می‌سازد در پی هراس افکنی علیه ملت ایران باشد. آیت الله خامنه‌ای امسال برخلاف سال‌های گذشته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حاضر نشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای که خود در نمایشگاه حاضر شده بود، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران دلیل عدم حضور آقای خامنه‌ای را تراکم کارها عنوان کرد. افراد مسلحی که تصور می‌رود عضو گروه بوکو حرام باشند، دیشب در دهکده‌ای در شمال شرق نیجریه 8 دختر 12 تا 15 ساله را ربودند. به گفته اهالی محل، افراد مسلح شب هنگام با 2 خودرو به داخل این دهکده ریختند و پس از تیراندازی 8 دختر را با خود بردند. گروه اسلامگرای بوکو حرام اخیراً بیش از 200 دختر 17 تا 18 ساله را از چند دبیرستان نیجریه ربود. رهبر این گروه دیروز در ویدیو اعلام کرد که قصد دارد این دختران را به عنوان کنیز بفروشد. بوکو حرام درس خواندن دختران را حرام می‌داند. و سازمان جهانی بهداشت نسبت به خطر شیوع بیماری فلج اطفال در جهان هشدار داد و خواستار همکاری جهانی برای مبارزه با این بیماری شد. سازمان جهانی بهداشت شیوع فلج اطفال را در 10 کشور آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه به عنوان رویداد خطرناک توصیف کرده و پاکستان، سوریه و کامرون را به عنوان کشورهای نام برده که بیماری فلج اطفال از مرز آنها به خارج سرایت کرده است.
متشکرم مینا جان. مینا بهارمز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسید. دوستان نوبت میرسه به برنامه هفتگی که هر سه شنبه میشنوید. اجازه بدید این موزیک رو گوش کنیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان مشخص شد دیگه، برنامه صدای شما صدای فردا رو که هر سه شنبه میشنوید، من و آزاده توکلی تهیه میکنیم و تقدیم شما. البته باید از شما مخاطبان رادیو فردا، چه شنوندگان رادیو و همینطور مخاطبان ما در وبسایت، کاربران وبسایت رادیو فردا، من سپاسگزاری کنم که همیشه با تماساتون با این برنامه ما رو شاد میکنید که ما هر هفته بیایم پاسخگوی سوالهای شما باشیم، به پیشنهادهای شما توجه کنیم و حتی اگر انتقادی هم دارید تلاش بکنیم به انتقادتون پاسخ بدیم. اگر قانع شدید که خب ما سپاسگزار خواهیم بود، و اگر قانع نشدید باز هم میتونید از طریق پیام تلفنی، از طریق ایمیل و یا از طریق صفحه فیسبوک، فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، با ما مشکلات رو در میان بگذارید. خب در برنامه این هفته جز سوال‌ها و پیشنهادها رو که مدتش کمتره پاسخ میدیم، ولی یک میهمان ویژه داریم. فرشید منافی تهیه کننده و مجری برنامه طنز رادیو پس فردا در رادیو فردا. فرشید و همکارانش بار دیگر موفق شدن نه یک جایزه بلکه دو جایزه بین‌المللی رو نصیب خودشون کنن. بهتره که اجازه بدید برنامه رو بشنویم تا خود فرشید توضیحات بیشتری رو بده. این شما، این برنامه صدای شما صدای فردا و آزاده توکلی.
صدای شما صدای فردا است.
من هم سلام میکنم به تو جان و سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه امروز. با وجود اینکه در اکثر برنامه های رادیو فردا راه های ارتباط با ما رو در برنامه های مختلف اعلام میکنیم، ولی باز هم چند تا از شنوندگان ما برامون ایمیل زدن و از ما خواستن که راه های ارتباطی رو بیشتر اعلام کنیم.
امیدوارم کاغذ و قلم آماده کرده باشید. دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا عبارت از 20420221122112 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150.
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست که نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، اگر موافق باشی در ادامه برنامه به صدای دو شنونده گوش کنیم که درباره برنامه پلیتیک، برنامه از کامیز حسینی که از رادیو فردا پخش میشه، سوالی رو با ما مطرح کرده.
خواستم ببینم تکرار برنامه کامیز حسینی که جمعه ساعت 10 شب، ممنون میشم اگه ساعتشو بگین، تکرارشو، قربان شما.
برنامه پلیتیک که میگفتین روی شبکه تصویری پخش میشه، اصلا صدا داره، هیچ تصویری نداره.
در اینجا باید یادآوری کنم، اول برای خانمی که با ما تماس گرفتن، دوست عزیز، برنامه پلیتیک فعلا تکرار نمیشه و فقط همون جمعه ها ساعت 10 شب از رادیو فردا پخش میشه که میتونید همون موقع از رادیو فردا بشنوید و یا اگر از طریق ماهواره هاتبرد به صدای رادیو فردا گوش میکنید تصویر این برنامه را هم ببینید. در اینجا پس آزاده به شنونده دوم هم که سوال کرده بود که ما صدای کامبیز حسینی رو میشنویم ولی تصویر نداریم، یادآوری کردم که حتما ماهواره هاتبرد تنها ماهواره‌ای که تصویر رادیو فردا رو پخش میکنه و همینطور برنامه کامبیز حسینی که هر جمعه ساعت 10 شب از رادیو فردا پخش میشه. دقایقی پس از شروع این برنامه در وبسایت ما هم این برنامه قابل دیدنه.
میدونم که همه منتظر شنیدن گفتگوی ژان خاکزاد با فرشید منافی هستید. بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم و به این گفتگو گوش میکنیم.
فرشید جان سلام میکنم به تو.
سلام.
و خوشحالم که اجازه دادی بیایم تو استودیوی برنامه تو و برنامه صدای شما صدای فردا رو ضبط کنیم.
خوشحالم. نه استودیو مال ما نیست که، استودیو مال رادیو فرداست، مال کلا مال رادیو فری اروپا یا همون رادیو اروپای آزاده. حالا ما برنامه رادیو پس فردا رو از اینجا میریم، حالا شده به اسم ما ولی ما پولی ندادیم بابتش.
فرشید باز تو برنده یک جایزه بین‌المللی شدی، برنده جایزه اکادمی هنرهای اینتراکتیو تجسمی یا اینتراکتیو و تجسمی. تو سخت این از
انگلیسی
ما ترجمهش کردیم به فارسی، بگو ببینم این جایزه چیه.
اولا سلام میکنم به تو جان خاکزاده عزیز، پدر سام خاکزاده عزیز، پدر و پسر، ما در خدمت پدر و پسر، خدمت پسر که هستیم در رادیو پس فردا. و سلام میکنم به همه شنوندهای رادیو فردا و خیلی دلم تنگ شده براشون، مدتی برنامه نداریم، رادیو پس فردا تعطیله ولی به زودی، اولا این مژده رو میدم که به زودی برنامه شروع میشه. الان داریم کارهای برنامه جدید رو انجام میدیم، راجع به کاراکترها و بخشهای مختلف برنامه صحبت میکنیم. حالا این بماند، راجع به این بعدا میتونیم حرف بزنیم. اما راجع به جایزه، راستش بر خودم هم خیلی شوک برانگیز بود، یعنی اصلا فکرش نمیکردم، به خاطر اینکه از طریق رادیو اروپای آزاد برنامه من فرستاده شده بود پارسال به این آکادمی یا یه جایی به اسم کامیونیکیتر اواردز که در امریکا هست و فکر کنم جاش در نیویورک، و امسال 20مین سالی بود که اینها این فستیوال رو برگزار کردن در امریکا و این فستیوال به صورت بین‌المللیه.
کارهای رادیویی هست بیشتر؟
نه، همین می‌خواستم بگم که این یک فستیوال بسیار بزرگه که در رشته‌های مختلف تبلیغات، تلویزیون، رادیو، حتی گرافیک، حتی وبسایت و رسانه‌های اینترنتی مثل پادکست، مالتی مدیا، ویدیوهای اینترنتی، تو بخش‌های مختلفی کارهای مختلف از سر تا سر دنیا اینو جمع می‌کنن و میان یک سری داور دارن که این داورها تو بخش‌های مختلف میان اینا رو بررسی می‌کنن و نهایتاً این اوارد یا این جایزه ها رو به قول معروف تقسیم می‌کنن، یا حالا به قول معروف طلا و نقره و برنز اگه اشتباه نکنم.
و اگر من اشتباه نکنم تو هم طلا رو بردی و هم نقره رو، هم دو تا.
بله، دو تا بخش داشت، یعنی توی دو تا بخش من جایزه رو بردم. یکیش بود اسمش هست On Air Talent Radio Personality، میشه یعنی استعداد، On Air Talent یعنی استعداد آن، یعنی روی ایر، روی ایر، روی همچی چیزی،
آنتن که ما میگیم،
آنتن، آره، استعداد آنتن مثلا رادیو، شخصیت رادیویی. این تو این بخش خوب طلا رو بردم و توی بخش بعدی باز On Air Talent یا همون استعداد روی آنتن، طنز رادیو یا هیومر، که این توی این بخش نقره رو رادیو پسفردا، این برنامه رادیو پسفردا نقره رو برد و خیلی خوشحال شدم دیگه، یعنی خیلی خیلی شوکه شدم، همین چند روز پیش شنیدم و اصلا فکرش نمی‌کردم. و به هر حال ممنونم از شنونده ها، از مخاطب ها که بودن برای اینکه انرژی بدن به ما و ما بتونیم رادیو پسفردا رو هر روز هی بهتر از قبل بکنیم و شخصیت‌های مختلف و کاراکترهای مختلف و این انرژی رو به ما دادن که بتونیم این کار بکنیم. و باز هم به هر حال هرچی که داریم از مخاطب دیگه، چون اگه مخاطب ما نداشته باشیم خب برنامه رادیو پسفردا هر برنامه دیگه رادیویی که وجود نخواهد داشت.
فرشید این جایزه های قبلی دیگه من یادم رفته، بس زیاد شده، چند تا جایزه تا حالا بردی؟
اولین جایزه که بردم که از خود رادیو اروپای آزاد بود که بهترین برنامه خلاقانه رادیو در سال 2010 رو اگه اشتباه نکنم، سال اول بود یا 2011 دقیق یادم نیست، اون رو گرفتم. بعد از اون دو تا جایزه بود از فستیوال نیویورک گرفتم، از جشنواره برنامه‌های رادیویی نیویورک که الان خودم چند سالی هست که جزو داوران این جشنواره هستم، این فستیوال هستم، که دو تا جایزه از اونجا بردم، دو تا نقره بردم که یکیش بهترین مجری رادیویی بود و یکیش هم بهترین برنامه گفتار محور روزانه رادیویی. بعد از اون چند ماه بعدش توی لندن یک جشنواره دیگه بود، یک فستیوالی بود به اسم AIB توی لندن که حالا فارسیش میشه انجمن بین المللی رسانه ها، که از اون جایزه باز شخصیت سال بین المللی رادیو رو گرفتم.
فرشید ممنون. خیلی کوتاه، میدونم تو هیچ وقت اسرار و فاش نمی کنی، حتی اگر سخت ترین وضع هم بخوایم تو رو بازجویی کنیم تو حقیقت رو نمیگی. این برنامه‌ای که به زودی شروع میشه، چه شخصیت های تازه میان یا شخصیت هایی که بودند میرن؟
میگی آخه یه جوری میگی اسرار رو فاش نمی کنی، بعد من مجبور میکنی اسرار رو فاش کنم. مجبورم بگم که متاسفانه آقا دشتی قسمت قبل خب این ماشینش هم منفجر شد و اینا، ولی خب سالم، حالش خوبه،
حالش خوبه
ولی نیست دیگه رفته دنبال یه کار دیگه تاکسی
دوستان باشه. متاسفانه با زمان برنامه نمیتونیم گفتگوی کامل منو با فرشید پخش کنیم، ولی در مجله نیمه شب